شنونده برکرانه نور باشید. امروز این برنامه اختصاص داره به بیان بخشی از نکته‌های تفسیری آیات شریفه 12 تا 17 سوره مبارکه اعراف توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال ما منعک الا تسجد اذ امرتو قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین قال فاهبط منها فما یکون لک ان تکبر فیها فاخرج انک من الصاغرین قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین قالت بما اربیتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. در انذار که ذات اقدس اله به او فرمود انک من المنذرین، معلوم می شود به اینکه این تا روز قیامت نیست، به دو دلیل، هم به دلیل متصل هم به دلیل منفصل. به دلیل منفصل همون آیات سوره هجر به آیات سوره صاد بود که همون انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، در قبال یوم یبعثون یوم الی یوم الوقت المعلوم است. معلوم می شود که شیطان تا روز قیامت منذر نیست و به اون مهلت داده نشد. این قرینه منفصل. قرینه متصل این است که فرمود انک من المنذرین. خب منذرین کیانن؟ هر که هست الی یوم القیامه نیست که، چون در نفخه اولا همه رخت برمی‌بندند دیگه، هیچ کسی مهلت ندارد که در برزخ هم زنده باشد، تا قیامت زنده باشد که. همه میبرن برزخ برای همه. چون گرچه این کریمه ما جعلنا لبشر من قبل کن خلد اف امت فهم الخالدون اطلاق ندارد شامل جن و انس بشود، همون ما جعلنا لبشر من قبل کن خلد، اما کریمه کل نفس ذائقه الموت اطلاق دارد، دی اختصاص به انسان ندارد که. به دو دلیل هیچ کس تا قیامت زنده نیست. یکی این که درباره خصوص بشر فرمود و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد اف امت فهم الخالدون، یکی این که کل نفس ذائقه الموت. این کریمه ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد شامل همه انسان ها می شود، انک میتون و انهم میتون، ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد اف امت فهم الخالدون شامل همه بشر می شود، اما غیر بشر رو نمی گیرد. اما غیر بشر یعنی جن را شامل نمی شود، نه به این معناست که دلالت دارد برای که جنها تا قیامت زنده، که دلالت بر عدم مرگ جن ندارد، که فقط دلالت دارد که انسانها تا نفخ اولا زنده همگان می میرند. اما کریمه کل نفس ذائقه الموت که اطلاق دارد، که اختصاصی به انسان ندارد، هر زندهی بالاخره می میرد، چه جن چه انس، به دلیل اینکه مکلفن و مانندن. خب پس خود همین انک من المنذرین نشون میدهد که شیطان تا قیامت زنده نیست، که در دیگران که در برزخن او هم زنده باشد، او هم یه مرگی دارد، اما در برزخ او مثلث نیست که بیازارد، برای اینکه وقتی انسان مرد دیگه تکلیفش برداشته می شود، گرچه برزخ مربوط به عالم مثال است، این یه مقدمه، گرچه سقف اعلای شیطنت شیطان نشعه مثال است، او در محدود عقل نیست، این دو مقدمه، اما معناش عکس موجب کلیه که موجب کلیه نیست. یعنی شیطان تا محدوده عالم مثال میتواند مؤثر باشد، نه هرچه نشعه مثال است شیطان در اونجا حضور و ظهور دارد. شیطان تا نشعه تمثل، تا نشعه مثال در خواب، در بیداری، در حالت منامیه، برای افراد عادی این میتواند نفوذ داشته باشد، اما معناش این نیست که حالا چون برزخ جزء عالم مثال است، این پس در عالم مثال هم حضور دارد. ها، عالم مثال حضور دارد، یعنی الان که زنده است در تا نشعه مثال، در مشعه تجرد عقلی حضور و ظهور ندارد، برای اینکه اونجا یه چیزی هست که شیطان او رو درک نمی کند. شیطان اگه بخواد فریب بده چه کار میکند؟ ابزار شیطنت شیطان تا عالم مثال است و خیال، چیزهایی را به انسان نشون میدهد که انسان عاقل از اون سطح گذشته است، اون علاقه ندارد، به چیزهای علاقه دارد که شیطان درک نمی کند تا بدلی اونها را بسازد. شیطان افراد عادی را از دو راه گول میزند، ابزاری به اون نشون میدهد که بالاخره زینت الحیات دنیا، این ابزار شیطنت شیطان است، حوائل شیطان است، این دامها را میگستراند به سید. و اگر کسی از این نشئه طبیعت یه مقدار فاصله گرفت، یه چیزهای برتر از طبیعت خواست، منتها در محدود عالم مثال، شیطان بدلی اون، جعلی اون را دارد، میگه تو که فلان مطلب و کمال را میخوای، کمال اینه. اما اگر کسی از نشئه مثال هم بگذرد، به سرود عقلی تام راه یابد، به اصطلاح جز مخلصین باشد، اون چه که در دست شیطان است جز ابزار فریب اوست، مورد علاقه اون انسان مخلص نیست، چون فرمود به این که قد تلق تو که سلاست، اون چه که او می طلبد بدلی او و جعلی او در اختیار شیطان نیست و فریبش بده، لذا او مخلص، نه این که مورد رحم شیطان است، شیطان او رحم کرده یا ادب کرده، این چیزی نیست، در تیرس شیطان نیست. پس بنابراین اگر شیطان تا محدود عالم مثال میتواند مؤثر باشد، معنیش این است که هر جا عالم مثال هست شیطان حد هست، به دلیل اینکه فرشتگانی که در نشئه مثال به سر میبرند از گزند وسوسه شیطان مسئولند. اما سؤالی که مربوط به انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم که بعضی مرحوم فرمودند، اون در آیه بعدی که همین سوره مبارکه اعراف در پیش داریم، یعنی آیه 27 مبسوطا خواهد آمد، که اینه یراکم هو و قبیله، یعنی که شیطان از راهی می آید که شما او را نمی‌بینید، این کار به علای مثال ندارد، این از راه غفلت است. انسان غافل خب نمی‌بیند، هر جا غافل است اونجا کمند شیطان است و کمین شیطان، اون بحث بخواست خدا خواهد آمد. اما یکی از مطالبی که سوال شده تمثیل بود، چون تمثیل به طور اجمال بحث شد، تفصیلش مربوط به آیات سوره روم مانند آن است که لقد ضربنا للناس في هذا القرآن امثالهم جمع كل مثل، که به طور مبسوط به اونجا بحث می‌شود، مقداری از جریان تمثیل هم در اول سوره مبارکه بقره بحث شد. و اما اونچه که مربوط به آیه 83 سوره نساء که مورد سوال بعضی آیه بود که برو را فضل الله علیکم ما زکا منکم الا قلیل، اون البته چون در سوره مبارکه نساء به طور مبسوط بحث شد دیگه الان تکرارش لطفی ندارد، یعنی آیه 83 سوره مبارکه نساء بود، و لولا فضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، اون تفسیر مربوط به سوره مبارکه نساء بود. ولی در همین بخش از سوره مبارکه اعراف ما داریم که ولا تجد و اکثر هم شاکرین، گاهی به این لسان است که جز قلیل کسی اهل نجات نیست، گاهی به لسان سلب و نفی است که اکثری اهل نجات نیستند، ولا تجد و اکثر هم شاکرین، حالا ولا تجد و اکثر هم شاکرین بخواست خدا خواهد آمد در همین بحث امروز. اما اون مطلب که وقتی وجود برکه است و ریاست ارواح نافدا ظهور کرد بر اساس لیوزهره و علی الدین کلیه و رو کره الکافرون و رو کره المشرکون و کفا بالله شهید و ماند آن، معناش آن است که اسلام حاکم است، هیچ دین حکومت ندارد الا اسلام. لیوزهره و علی الدین کلیه، نه اینکه ادیان هم رخت بر میبندن و اسلام میبونند. رو اون تحلیل که این دین دلال اسلام، دین حقیقی نه تصنیه دارد نه جمع، و تصنیه داداش جمع هم نخواهد داشت، نمیشه گفت ادیان. اما رو این تعبیرات رایج که همه اینا شعب فرعی یک دین جامعه است، بگیم یهودیت، مسیحیت و مانند آن، اینها میمونن به دو دلیل. به دو آیه سوره مبارکه ماهد قبلا استشار شد که خدا فرمود و الغینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامة و اغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامة. هم اغراء است هم القا است. فرمود اینا چون خیلی بیراه رفتن، ما خیلی مهلت دادیم، در توبه رو باز کردیم، اینا رو توبه نکردن، تبهکاری کردن، ما صرف نظر کردیم، اغوا و اذلال کردن، ما صرف نظر کردیم، در توبه رو باز کردیم، اینها عمدن به روی خود بستن، ما اینها رو به عذاب داخلی مبتلا کردیم که عذاب اختلاف است. گاه میبینید هیچ عاملی در یک جامعه پیدا نمیشود، اما خود به خود اینا سقوط میکنن، به جان هم میفتن، معلوم نیست که از کجا درن چوب میکنن. این هوال قادر علی یبعث علیکم عذابا فوقکم و منتهج اجرکم او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بعضا. بس قبلا بحث شد این کریمه، اگر انسان فرد یا جامعه بالاخره بیراه رفت، خدا یه مدت مهلت میدهد، بعد او رو میگیره، حالا یا با سیل یا با زلزله یا با سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام و مانند اون، یا با بدترین عذاب که اختلاف داخلی است. اینا به جان هم میفتن، در رسانه هاشون، در سخنرانی هاشون، در محمرهاشون، در محمرهاشون، به جای هدایت مردم به جان هم میفتن. او یلبسکم شیعن و یذیق بعضکم بعض بعض. بعضی ها گفتن به این که این عذاب از خفیف به شدید و از شدید به اشد رفته است. همون قوم القادر و علانگه بس علیکم عذابا من فوقکم و من تحت ارجلکم. حالا یا سیل و سائقه از بالاست، یا زمین لرزه از پایین است، من تحت ارجلکم، یا یعنی بالاتر از سائقه و زلزله، همین اختلاف داخلی که مرگ تدریجی. بالاخره سیل و زلزله که ایمان آدم را از بین نمیبره، که خب آدم از بین میبره، اما اختلاف داخلی هم یه ملت رو از بین میبرد، هم ایمان رو از بین میبرد. یه بیان نورانی دارد وجود وار که پیغمبر صلی الله علیه وسلم، که همون بیان در نهج البلاغه هم آمده که ایاکم والبغضاء فانها الحالقة لدینکم. همون اختلاف و بغضا و کینه این دین رو حلق میکنه. حلاق به اون آرایشگر، به اون سلمانی میگن که سرها رو تیغ میکنه، نه ماشین. خب اگه کسی سرش تیغ کردی، به اینکه در روز دهم کسی که در سروره است و سرش تیغ میکند، این تا یک ماه بعد از مراجعت از مکه ببینیش سرش مور نرویده، تیغ شده اینه. حالا اگه کسی هر روز سرش تیغ بکند که موی نمیرویه. لذا فرمود که او یلبسکم شیعن و یذیق بعضکم فوق بعض. این میشه عذاب. این چه عذاب را ذات اقدس اله دامنگیر اهل کتاب کرده، برای اینکه اینا یک گناه ریشه‌ای دارند و معاذ الله چه این گناهی را هم تهدید کرده نسبت به افراد دیگر. حالا اون عذابهای عمومی استعصال نظیر سخرها علیهم، نظیر طوفان و مانند اون را فرمود برای امت مرحوم نیست، اما این عذابهای عادی که هست، این سنخ عذاب هست. یه وقتی میبینید همه شرایط استقلال و امنیت یک ملت هست، اما به جان هم افتادن و بعضی مدتی معاذ الله سقوط کردن. اینه که شیطان وقتی ببیند هیچ راهی نداره، خب از این راه وارد میشود دیگه. هر لحظه مراقبت لازم است که آدم این حرف میزنه برای کی داره میزنه. اینه گفتن مؤمن قلبش سنجر زبان اوست، یعنی هرگز زبان باز نمی کند، هرگز دست به قلم نمی کند، هرگز حرف نمی زند، مگر اینکه در سنگر دل تهذیب بکند، تصفیه بکند. اگر دید صاف است عبور می دهد، حرف را می زند و یا مطلب را می نویسد، وگرنه او خیلی ماهره به داخل شیطان. خب این که گفت حضرت همود این که انک من المنذرین، پس اون سوال که زمان ظهور حضرت سلام الله علیه لیظهره علی الدین کله می شود و سراسر جهان را اسلام می گیرد، ظاهرا به این معناست که اسلام حاکم است، حکومت اسلامی است، نه اینکه همگان مسلمان می شوند یک، یا اونهایی که مسلمان شدن همگان مؤمن واقعی می شوند دو، این چنین نیست، بلکه یه عده معصیت میکنند منتها حدود و قصاص و دیات اسلامی اجرا می شود، این چنین نیست کسی گناه نکنه که. مثل صدر اسلام برفرض همون چند لحظه‌ای که می‌دونم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حکومت داشتن، اونجا گناه می‌شد منتها حدود الهی اجرا می‌شد. مسئله بعدی آن است که یکی از سوال‌ها جریان اضلال کیفری بود که اینم باز در سوره مبارکه بقره که یوزل من یشا و یهدی من یشا و ما یوزل به الا الفاسقین مفصل بحث شد. حالا رسیدیم به این جمله که انزین الى یوم یوبسون، ذات اقدس اله هم فرمود انک من المنذری، پس این قرینه داخلی هست به این که تا یوم بعث نیست. حالا در قبال این مهلتی که یاب چه می کند؟ حالا برنامه ریزی کرده، قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. به حسب نظم تفسیری ذکر بنی آدم قبلا گذشت، ذکر جامعه انسانی قبلا گذشت در تحت این عنوان، و لقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معاش قلیلا ما تشکرون و لقد خلقناکم ثم صورناکم، اینا گذشت. اما در اون نشأه تمام تزاحم و تعارض و درگیری بین شیطنت شیطان و فرشته خویی انسانی بود که معلق ملائکه، سخن از بنی آدم اصلا نیست، سخن از جوامع انسانی نیست. لکن در همون نشأه شیطان عداوتش را نسبت به جامعه بشری اعلام کرد، هر که انسان است شیطان با او دشمن است. معلوم می شود شیطان مأمور شد برای انسانیت خضوع کند و نکرد، لذا با انسانیت درگیر است، هر که انسان است شیطان دشمن است. قال فبما اغویتنی، این با یا مقابله است یا معیت است یا سببیت است و مانند، ظاهرا نمیتواند با قسم باشد، یعنی به سبب اغوایی که کردی، این اغوا جسورانه و غیر مؤدبانه تعبیر اغوا را شیطان به ذات اقدس اله اسناد داد، در حالی که شیطان را خدا اغوا نکرده. اگر اغوای کیفری باشد این درست، اما اغوای ابتدایی باشد سخنیست باطل رو شیطنت گفت. وقتی ذات اقدس اله او را مهلت داد و در بین فرشتگان حضور و ظهور داشت، 6000 سال عبادت کرد، این راه را طی، امر کرد که سجده کند، او به سوی اختیار خود استکبار کرد، استکبار کرد، ابا و استکبر و کان من الکافرین. همونجا هم باز راه برای توبه باز بود، لذا ذات اقدس اله فرمود ما منعک ان لا تسجد، این فورا میتوانست بگوید که توب تو الیک، اما به عنوان قال اقولو، به عنوان قال قلتو، با خدا دارد گفتگو میکنه. از اون به بعد ذات اقدس اله فرمود بیرون رو به پایین بیا، فهبت منها فخرج، این دیگه میشه اغوا، این دیگه اغوای کیفری نه اغوای ابتدایی، ابتدا که ذات اقدس اله او را هدایت کرد، این میشه اغوای کیفری. اغوای کیفری معناش اینه که این لطفی که به تو دادم حالا نمیدم، نه اینکه تو را گمراه کردم، گمراهی امر وجودی نیست، ذات اقدس اله کسی را گمراه بکنه. وقتی لطف را از او بگیرد میگه آقا تا حال اینجا بودی حالا برو بیرون، تا حال در این مرحله والا به سر میبردی حالا برو پایین، فهبت منها از اون منزلت، فخرج از این جنت و از این منزلت، همین، این میشه اغوای کیفری. چون اغوای کیفری میگه به این که در قبال این اغوا من هم دیگران رو گمراه میکنم. حالا یه فرق است بین قوایت و زلالت، گاهی این فرق رعایت نمی شود، گاهی نظیر فقیر و مسکین از اجتماع افترقاست، گاهی هم افترقا اجتماعاست، دارد ما زل صاحب بکن و ما قوا، اونجا چون زلالت با قوایت کنار هم آمده هر کدام معنی خاص خود را دارند. زلالت نسبت به طریق است، قوایت نسبت به هدف. وقتی انسان راه را گم بکند بیراه می رود، میگن زال است، گم شده. وقتی هدفمند نباشد میگن قاوی، قاوی اون متحرکی بی هدف، نمیداند کجا برود. زال اون متحرک منحرف از صراط مستقیم.
وقتی یکی از این دو به تنهایی ذکر شد، ممکن است جامعه بیراهی و بیهدفی از او اراده بشود. اینجا هم که به ذات اقدسه را عرض کرد به ما اغویتنیم، یعنی هم من را بیراه می روم هم بیهدفم. البته اگه کسی بیراه باشد یقینا بیهدف است، اما اگه بیهدف باشد ممکن راه را برود یا ان برود. همین راه را به حسب ظاهر در تار بکنید، گرچه ریا راه نیست اما به حسب ظاهر راه است. خب اون جایی که سوگند است، نظیر سوره مبارکه صاد آیه 82 سوره صاد است که قال به عزت که لغ به انهم اجمعین، سوگند به عزت خدا. عزت هم اون سمت نفوذناپذیری است که سرزمین سخت نفوذناپذیر را میکنه ارزان عزاز. وقتی زمینی با کلنگ شکاف بر نمیدارد، شیار نمیشود، میگن ارزان عزاز. و اگر یک کسی نفوذناپذیر بود، چون بر دیگران و دشمنان و رقیبان فاتح و پیروز است و لازمه نفوذناپذیری غلبه است، از این جهت گاهی عزت به غلبه تفسیر می شود، وگرنه ظاهرا معنای عزت همون نفوذناپذیری است. گفت من طرزی در اینها اثر بکنم که نفوذناپذیرم. بعد هم در سوره مبارکه اسراء نفوذناپذیری خودشو گفته، گفت لأحتنکن ذریته. خب این مرکوب بیچاره چگونه میتواند بر راکب مسلط بشود؟ میگه هنکش که دست دست اوست، تحتان هنکش در دست راکب است. و اگر کسی جهات چهارگانه انسان را احاطه کرده است، از هر طرف میآید، انسان چگونه میتواند بر او مسلط بشود؟ و اگر کسی از راهی میآید که انسان او را نمیبیند، چگونه میتواند بر او مسلط بشود؟ پس به عزت که لغوی انهم یک لا آتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، دو اون هم انه یراکم هم و قبیلهم من حیث را ترونهم، سه. خب چنین موجود قهاری با عزت می آید، این که سوگند یاد کرد به عزت که، یعنی من عزیزانه می آیم، یعنی من به عنوان نفوذ ناپذیر می آیم. قهرن اینا نفوذ پذیرند، اینا ذلولند و بعد ذلیل می شوند. وقتی ذلول بودن، نرم بودن، نفوذ پذیر بودن، اونگاه فرومایه و خار می شوند. اینا رو من ذلیل می کنم. این تهدیدهاییست که او کرده. مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه رساله دارد که در پایان مهجد عباد ایشون چاپ شده. رساله مختصری است اما خیلی زیباست. معمولا ابن طاووس لطیف نویس است، چون از بین علما این چند نفر جز اوحدی اهل معرفت و علم. در اون رساله المجتنا مراد به این که خطر شما با شیطان و خطر شیطان با شما که مشخص است، برای اینکه از راهی می آید که شما رو می بیند و شما رو نمی بینید و همه زرق و برق هم در اختیار بود. خب حالا اگر دشمنی مسلح بود و از راهی حمله کرد که انسان رو می بیند و انسان هم رو نمی بیند، چه بکنند؟ راه چیه؟ در اون رساله راه حل نشون دادن، گفتم شما هم می توانید به یک پناهگاه برید، به کسی مراجعه کنید، از این سلاحی کمک بگیرید که اون کمک شما شیطان را می بیند و شیطان دیگه او را نمی بیند، اون خداست. شما اگر به ما یلزغنه که من شیطان نزون فست از بلا، اگر واقعا پناه بردید به توحید الهی، به رحمانیت الهی، به رحمت خاص الهی، خب لا اله الا الله حسن اوست دیگه. ها شما وارد قلعه شدید، وقتی وارد قلعه شدید جز ضیوف الرحمن شدید، حافظ شما خداست. اون وقت خدایی که حافظ شماست به سود شما دستور میدهد. خدا شما رو میبیند، شما رو حفظ میکند، شیطان رو میبیند ترد میکند، شیطان خدا رو نمیبیند. اون که خدا بین نیست، یه موجود مستکبر که ابا واستکبر به کار میدن کافرین که خدا رو نمیبیند. پس این راه بازه که انسان به کسی مراجعه کند که به همه امور اشراف دارد، لله جنود السماوات والارض و ما یعلم جنود ربک الا هو، اون خدا. و اون خدا شیطان و جنودش رو میبیند، این دو. شیطان و جنود خدا رو نمیبینن، این سه. چون یه خدا رو میدن که بس تکبر به کامل و کافر نبودن. این هست فبما اغویتنی این اغوای کیفری لاقعدن لهم صراط المستقیم. این عظمت جهاد اکبر را میرساند، نه عظمت اینکه دشمن بر انسان میتواند مثلث بشود یا سلاح او بیشتر است. اینطور نیست. البته اگر کسی از اسلحه خودش که سلاح هلبوکا استفاده نکند اهل ناله نباشد، همینه دیگه. دو تا کلمه درس خونده میگه من اعلم، دو تا مقام پیدا کرده میگه من سافلانم. این که اهل ناله نیست. وقتی اهل ناله نبود مسلح نیست، وقتی مسلح نبود او حمله میکند دیگه. تمام تلاش و کوششش اینه که این اسلحه را از آدم بگیره. خب اونی که مینالد متواضعه، سلاح هلبوکا. و کسی اهل ناله نباشد، اهل درد نباشد، تو البته تو هم قرار میگیره. قال فبما اغویتنی لاقعدن. من قعیدم. قعید نه یعنی نشسته، یعنی در کمین. در بعضی از امور قیام معتبر است، در بعضی از امور قعود معتبر است. انسان که بخواهد مردانه حمله کند یا دفاع کند باید بیسته. اگر بخواهد خائنانه کسی را از پا در بیاورد باید بنشیند. رضا این که کمین می کند ره زن است، این خودش نشون نمی داد که اون می نشند. اون که می خواد حمله کند، مردانه حمله کند یا مردانه دفاع کند، می است. لذا قیام کنایه از ایستادگی است، نه ایستادن. ان تقوم لله مثنا و فرادا. قیام کنید یعنی قیام مقاومت کنید، ایستادگی داشته باشید، نه بیستید. الان شما که در بحث ها می نشینید، نشسته اید، استاده اید، اونا که استاده مشغول اطلاف عمرن نشستن. این یه مطلب. یه وقت هست یه کسی می خواد با حیله بگیرد، مکاره می نشیند و محتاله می رود. وضعی دنیا اینه، این با حیله می گذرد. اون که نمی خواد مردانه دفاع کند یا مردانه حمله کند، این می خواد خائنانه زیر پا رو خالی کند، باید بنشیند. خب او گرچه گاهی ممکنه ایستاد این کار را بکند ولی نشسته است. چون که اونها که اهل مقاومتن گرچه گاهی ممکن است نشسته باشند ولی ایستادن. خب این که فرمود شیطان چنین میگوید که لاقعدن لهم قعیدم، یعنی در کمینم. نظیر اون که در سوره مبارک قاف آمده است که علی الیمین و شمال قعید، این چه نیست که حالا فرشتگان نشسته باشند یا استاده قیام و قعود عادی داشته باشند. که اونجا هم که قعیده یعنی در کمینن. ببینن ما چه میکنیم، هر چه میکنیم بنویسن. این قعید بودن برای کمین بودن آماده است، مثل که قائم بودن برای دفاع کردن یا حمله کردن آماده است. من در کمینم لاقعدن لهم صراط المستقیم. آدرس هم داد، سر راه راست اینا می نشینم. چون از راه راست که گذشتن مازا بعد الحق الا الزلال، اونها دیگه زیر مجموعه خود شیطان هم. دیگه شیطان به اونها اجازه نمی دهد که وارد صراط مستقیم بشوند، یعنی توبه کنند. اما اینا که در صراط مستقیمن، شیطان در کمین اینهاست، نمی گذارد اینا قدم به قدم بردارن جلو برون. برای اینکه نگذارد اینا جلو برون، از چهار طرف حمله می کند. لاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. از جلو میام، میگم کجا میروی؟ خدا ارحمون راحمین است، نسبت به آینده نگران نباش، او ارحمون راحمینه. از پشت سر میام، میگم برای بچه ها چی گذاشتی؟ آینده اینها در خطر نینداز، آینده خودت در خطر نینداز. برای پیریت چی گذاشتی؟ این من خلفهم میام. و از ناحیه قدرت اینها می آیم و ایمانهم می آیم. از یمین اینها، از ناحیه قدرت اینها می آیم. از طرف شمال و طرف چپ و طرف معصیت و طرف شهوت و طرف گناه هم می آیم. هم خوبیه ها را برای او زشت جلوه می دهم، هم زشتیه ها را برای او خوب جلوه می دهم. از چهار طرف می آیم. که آذن الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا والحمد لله رب العالمين.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است. تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان. این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی.